و جالب اینجاست دوستان من این رو توضیح بدم، حتی علوم ظاهر رو هم که رفته مطالعه کرده در واقع تعصبی در گزینش یک فرقه یا یک مذهب مشخص نداشته. یعنی ایشون حتی علوم ظاهر رو هم به صورت تطبیقی مطالعه کرده، یعنی در واقع فقه تطبیقی که فقه در واقع مذاهب اربعه هست. خب این نشون میده که از همان ابتدا ابوسعید ابوالخیر یک روحیه آزاداندیش داره و این یک نکته بسیار مهم در گفتمان عرفانی ابوسعید هست، آزاداندیشی و عدم تعصب. میخوایم روی این بحث کنیم امروز هر مقدار که زمان اجازه بده. فقه تطبیقی یعنی چی؟ خب ببینید خیلی از عرفای ما مذهب فقهی دارن، شما هر کدوم از صوفیه رو نگاه کنید قطعا دو مذهب دارن، یکی مذهب فقهی یکی مذهب کلامی، و اغلب اینها در یک زمینه، مثلا یا فقه حنبلی هست یا فقه شافعی هست، منتها ایشون رفته همه اینها رو مطالعه کرده به صورت تطبیقی. این نشون میده که اندیشه از نظر ابوسعید ابوالخیر تکمنبعی نیست، یعنی بدون آشنایی با دیگری، بدون آشنایی با اندیشه دیگر نمیشه به سعادت رسید، نمیشه انسان کامل تربیت کرد. این نکته ایست که در ادامه بهش خواهم پرداخت. بنابراین از همان اوان کودکی ابوسعید با تصوف آشنایی داشته تا اینکه در مرحله دوم زندگیش در واقع میپیونده، به طور عملی به تصوف میپیونده و خودش یکی از صوفیان بلند پایه در این مرحله میشه. خب من میخوام از اینجا به بعد وارد گفتمان عرفانی ابوسعید ابوالخیر بشم. میخوام درباره این صحبت کنم که در واقع اون مؤلفه های اصلی گفتمان ابوسعید چیا هستن. قبل از اون من یک نقل قولی رو از ابوسعید ابوالخیر خدمت شما ارائه کنم. از ابوسعید میپرسن تصوف چیست؟ ببینید دوستانی که ادبیات خوندن و متون عرفانی رو مطالعه کردن آشنایی دارن، شما هر کتاب عرفانی رو که باز کنید یک تعریفی رو اومده از در واقع عرفان و تصوف ارائه کرده. این نسبی بودن تعاریف برمیگرده به این مسئله که عرفان یک مسئله ذوقی است. عرفان و تصوف و نگاه عرفا و صوفیه به عرفان و تصوف بر اساس مشربهاشون تعریف میشه. هر کسی عرفان و تصوف رو چیزی و به گونه‌ای تعریف کرده. ببینید از ابوسعید ابوالخیر میپرسن که تصوف چه چیزی است. خب تعاریف متفاوتی خود ابوسعید چندین تعریف رو ارائه میکنه. منتها من اصلی ترین تعریفی که میخوام اون رو اساس گفتمان عرفانی ابوسعید قرار بدم و سایر مباحث رو ذیل همین مبنا بررسی بکنم، اولین تعریف این هست. ابوسعید میگه تصوف دو چیز است، یک سو نگریستن و یک سان زیستن. تصوف دو چیز است، یک سو نگریستن و یک سان زیستن. ببینید دوستان این عبارت مختصر در حقیقت استخوان‌بندی و مبنای حیات اجتماعی و رفتار و باور و اعتقاد ابوسعید رو داره برای ما روشن میکنه. یکسان نگریستن و یکسان زیستن. این اساس گفتمان عرفانی ابوسعید هست که در ادامه هر آنچه رو که بحث خواهم کرد ذیل این عنوان قرار میگیره، ذیل این مبنا قرار میگیره. این در مرکز هست. این دال مرکزی گفتمان عرفانی ابوسعیده. میدونید دوستانی که تحلیل گفتمان مطالعه کردن اطلاع دارن، ما در هر گفتمان یک دال مرکزی داریم که سایر دالها اطراف و پیرامون این دال شکل میگیرن. دال مرکزی در اندیشه در گفتمان عرفانی ابوسعید همین یک عبارته که من خدمت شما خوندم، یک سو نگریستن و یک سان زیستن. این حالا به نظر عبارت موجز و مختصری است، منتها تمام زندگی و اندیشه ابوسعید ذیل همین یک عبارت تعریف میشه. البته مقالاتی نوشته شده، یکی دوتا مقاله هست که در واقع اومدن با رویکرد تحلیل گفتمان اسرار و توحید و برخی از در واقع داستانها و حکایتها رو بررسی کردن. خود شما میتونید مطالعه بفرمایید. خب ببینید وقتی ابوسعید تصوف رو این گونه تعریف میکنه، یعنی در واقع اون دال مرکزی گفتمان ابو سعید یک کلمه هست و اون اخلاصه و اون بحث یکی بودن ظاهر و باطن هست و اون بحث ذبح نفسه، یعنی دقیقا این چیزیست که ابو سعید خودش ازش استفاده میکنه. شیخ ما گفت این است و بس و این بر ناخونی توان نوشت، اذبح نفس. گفتن تصوف چیه؟ گفت اذبح نفس و الا فلا تشتغل به ترهات صوفی. نفست رو ذبح کن، نفست رو بکش. اگر غیر از این کار بخوای انجام بدی، اگر این کار رو انجام ندی، اصلا به ترهات صوفی مشغول نشو. یعنی غیر از ذبح نفس، هر آنچه که هست ترهات صوفی هست، هیچ ارزشی نداره. این یعنی چی؟ این یعنی ابو سعید ابوالخیر در حقیقت داره گفتمانهای عرفانی عصر خودش رو با یک نگاه انتقادی مورد نقد قرار میده، مورد نقد قرار میده. یعنی آنچه که هست در تصوف بسیاریشون ترهاته، بسیاری از اینها در واقع حقیقت نیست. ما این رو میدونیم در خیلی از متون عرفانی دوره ابو سعید ابوالخیر، مثل قوت القلوب که عرض کردم، مثل رساله قشیریه، همه اینها از نوعی انحرافی که در جریان عرفان و تصوف به وجود اومده حرف زدن. همه اینا گفتن، بحث کردن، گفتن چرا ما اومدیم کتاب نوشتیم؟ یک دلیلش این هست آلوده شده، حقیقتی از عرفان و تصوف باقی نمونده، فاقد حقیقته.
ایران بانان، ایران بانان هر پنج شنبه از ساعت 21 تا 22 از رادیو نمایش شنیدنی است. رادیو نمایش بروی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. ایران بانان.
شهرت و جاذبه روزافزون بوسعید سبب شد تا دشمنانش علیه او نامه‌ای نوشتند و به غزنین که پایتخت غزنویان بود فرستادند. آنها گفتند در اینجا مردی آمده است که به جای حدیث پیامبر و قرآن بر منبر بیت‌های فارسی می‌خواند و سما می‌کند و سلطان در باب او نظر خواستند. بعد از مدتی نامه‌ای رسید با این مضمون که پیشوایان فرق بنشینند و درباره او شور کنند و آنچه صلاح دانند در حق او اجرا کنند. اما بوسعید این توطئه ایشان را خنسا کرد و باعث شد که همه دشمنان او به صف ارادتمندانش بپیوندند. بعد از این ماجرا او فرمانروای معنوی نیشابور بود و همه حکام و فرمانروایان به او و خانقاه او تبرک می جستند. تصوف بوسعید تصوفی است روشن و خوشبین و امیدوار. در مرکز تعالیم او جایی برای بدبینی و نفی زندگی وجود ندارد و همواره ناظر به جانب روشن زندگی است. حتی در خواندن قرآن هم وقتی به آیه های عذاب می رسد از آنها می گذرد و آنگاه که مورد اعتراض قرار می گیرد می گوید آن ما همه بشارت و مغفرت آمده است، به چه خواهیم عیب کردن؟ ساقی تو بده باده و مطرب تو بزن رود، تا می خورم امروز که وقت طرب ماست. می هست و درم هست و بت لال رخان هست، غم نیست وگر هست نصیب دل اعداست. ابو سعید در روانشناسی انسان به این نتیجه رسیده است که اساس تمام اضطراب‌ها و بیقراری‌های آدمی در نفس یا خودخواهی‌های او نهفته است. هر قدر از میدان قدرت نفس و قلمرو خودخواهی‌های آدمی کاسته شود، آرامش و سلوک بیشتری در خیش احساس خواهد کرد و به اخلاص نزدیکتر خواهد شد. اخلاص نقطه مقابل ریاست. هر کاری که در آن اخلاص وجود داشته باشد، نفس در آن سهمی نخواهد داشت. ابو سعید عملاً این توفیق را داشت که من خیش را تا آنجا زیر پا بگذارد که از بکار بردن ضمیر من اجتناب کند و به جای من از ایشان که نشانه غیاب از خیشتن است استفاده کند. این توجه به اخلاص و دوری از نفس در تمام رفتار و گفتار ابوسعید تا پایان عمر او انعکاس یافت. از همین دریچه است که او با تساهلی خاص با تمام ارباب فرق و مذاهب برخورد کرده و هرگز برای تعصب‌های تند و تیز روزگارش جایی در اندیشه خیش باقی نگذاشته است. عصر ابوسعید عصر تعصب‌ها و جدل‌های مذهبی بوده. او در نیشابور که مرکز اینگونه ستیزه‌جویی‌های تند و افراطی بود زیسته است. با این همه از رفتن به کلیسای ترسایان امتناع نداشته و از اظهار مهربانی با یهودیان و گبران و دوستی و آشنایی با ایشان هم پرهیزی نمی کرده است. از روزگار ابوسعید تا امروز کمتر کتابی در باب تصوف نگارش یافته که در آن اشارتی به احوال آثار او نشده باشد. بر روی هم از قرن پنجم تا به امروز او را در کنار بزرگان تصوف می‌بینیم. بزرگانی همچون شبلی، حلاج، خرقانی و بایزید. او ترکیب پیچیده است از مقداری شعر و کرامت و طنز و سخنان پرشور که اگر بخواهیم هر کدام از این عناصر را با اجزای سازندش تعقیب کنیم و به ریشه های تاریخی آن بپردازیم، چیزی برای او حتی عصر او باقی نمی ماند. یعنی اجزای سازنده این گفتارها و کردارها همه و همه در مجموعه تاریخ تصوف قبل از ابوسعید پراکنده است. با این همه از پذیرفتن یک حقیقت ناچاریم و آن اینکه او انتخاب کننده همه زیبایی های تصوف قبل از خیش است. حکایاتی که به او نسبت داده می شود غالبا در زندگی نامه عارفان قبل از او عیناً وجود دارد و آنچه از گفتار او نقل شده در گفتار عارفان قبل از او عیناً دیده می شود. شعرهایی را که می خوانده خود تصریح کرده که از آن عزیزان است و بیشتر از آن ابوالفضل سرخسی. با این همه ترکیب وجودی ابوسعید با این شعرها و داستانها و گفته‌ها چنان در هم بافته شده که به هیچ روی نمیتوان با تجزیه کردن این شعرها و حکایات و اقوال آنها را از ابوسعید پس گرفت. از این بابت ابوسعید بی شباهت به حافظ نیست. حافظ هم اجزای شعر خود را از شاعران قبل از خود گرفته و ترکیبی از آنها به وجود آورده که در تاریخ ادبیات ایران بی سابقه است. اگر حافظ با شعر خود این کار را کرده، ابوسعید با زندگی خود نیز چنین کرده. یعنی با این عناصر چنان زیسته که زندگی نام نویسان او نتوانستند آنها را از هویت تاریخی او جدا کنند.
شیخ ما گفت که وقتی زنبوری به موری رسید، او را دید دانه گندم می برد به خانه و بازان زیر و زبر می آمد و به بسیار جهد و حیلت آن را می کشید و مردمان پای بروی می نهادند و او را خسته و افکار می کردند. آن زنبور آن مور را گفت: این چه سختی و مشقت است که تو برای دانه‌ای برخیشتن نهاده‌ای و برای یک دانه محقر چندین مزلت میکشی، بیا تا ببینی که من چگونه آسان میخورم و از چه نعمتهای با لذت بی این همه مشقت نصیب میگیرم و از آن که نیکوتر است و بهتر به مراد خیش به کار میبرم. مور را با خیشتن به دوکانی قصابی برد، جایی که گوشت فربه و نیکو آویخته بود. آن زنبور در آمد از هوا و بر پاره گوشت نشست و از جایی که نازکتر بود سیر بخورد و پاره فراهم آورد تا ببرد. قصاب فراز آمد و کاردی بر وی زد و آن زنبور را به دو نیمه کرد و بینداخت. آن زنبور بر زمین افتاد. آن مور فراز آمد و پایش بگرفت و می کشید و می گفت هر که آنجا نشیند که خواهد و مرادش بود چنانش کشند که نخواهد و مرادش نبود.
خانم دکتر بتول واعظ،
مشهورترین نمونه ذبح نفس دوستان در کتاب اسرار و توحید کجاست؟ میدونید حسن مؤدب در واقع کسی است که در پیش ابوسعید ابوالخیر خدمت میکنه، اصلا خدمتکار ایشون هست، اصلا محرم اسرارشونه. ولی در ابتدا همین حسن مؤدب انسانی است بسیار اهل غرور و تکبر، ولی کم کم در گفتمان عرفانی ابوسعید جذب میشه. کشتن نفس دوستان نقطه مرکزی و ثقل گفتمان مرکزی یکسان گریستن و یکسان زیستن ابوسعید ابوالخیره. یا برای مثال این که عرض کردم خود ابوسعید تجسم عینی گفتمان خودشون هست. ببینید میگه روزی شیخ ما در نیشابور به تعزیتی میشد، معرفان پیش شیخ باز آمدند و خواستند که آواز دهند چنان که رسم ایشان بود و القاب برشمردند. چون شیخ را دیدند فرو ماندند و ندانستند که چه گویند. از مریدان شیخ پرسیدند که شیخ را چه لقب گوییم. شیخ آن فروماندگی در ایشان بدید، گفت در روید و آواز دهید که هیچ کس ابن هیچ کس را راه دهید. هیچ کس ابن هیچ کس را. ببینید خود ابوسعید جز معدود، من ندیدم، من حقیقتش تاریخ عرفان و تصوف رو مطالعه کردم، حتی مولوی، حتی مولانا که یکی از بزرگترین عرفای ماست، ندیدم انسانی به وارستگی ابوسعید ابوالخیر تا آخر عمر روی نفس داره کار میکنه، با اینکه انسان کامل هست اما تا آخر عمر روی این نفس کار میکنه. ابوسعید ابوالخیر از اون دسته از عرفایی است که به صورت عملی داره عرفان رو کار میکنه، داره تربیت میکنه. یعنی یک نگاه شما به اسرار و توحید بندازید متوجه میشید این راز به چی برمیگرده. باز من تکرار میکنم، به همون گفتمان عرفانی، به همون در واقع دال مرکزی یکسان نگریستن و یکسان زیستن ببخشید. یعنی میخواد میدونه همه این درگیری ها و گرفتاری ها زیر سر نفسه. به قول مولوی ببینید دوستان انسان های کامل هم هیچگاه از فریب نفس در امان نیستن. اصلا این طور نیست، اگر انسانی به مرتبه انسان کامل رسید دیگه نفس رو کنار گذاشته، دیگه نفس بر او ولایتی نداره. درسته نفس عامل حرکت، اصلا نفس رو که نمیشه از بین برد. مگر میشه نفس رو از بین برد؟ عرفا به دنبال کنترل و تربیت نفسن. موش تا انبار ما حفره زده است، وزفنش انبار ما ویران شده است. اولی جان دفع شر موش کن، وانگهان در جمع گندم جوش کن. ببینید انسان به هر مرتبه‌ای برسه، حتی انسان کامل، این رو ابوسعید درک کرده، اما در تمام زندگیش در حال مبارزه با نفسه.
اسرار و توحید جامع ترین زندگی نامه ابوسعید ابوالخیر و یکی از مهمترین متون عرفانی زبان فارسی است. این کتاب هم به لحاظ تاریخ تصوف و هم به لحاظ ثبت گوشه‌هایی از زندگی اجتماعی مردم کشور ما در دوران قبل از مغول دارای کمال اهمیت است. بخش مهمی از قدیمی‌ترین شعرهای زبان فارسی از طریق همین کتاب به ما رسیده. اما اسرار و توحید علاوه بر زندگی ابو سعید اطلاعات بسیار مهمی از زندگی دیگر مشایخ تصوف را نیز در خود نهفته دارد. زبان فارسی در این کتاب در اوج فصاحت و روانی است و مؤلف آن با چیره دستی یک داستان نویس ماهر عصر ما به توصیف صحنه‌های وقایع و تصویر حالات قهرمانان داستان‌ها و نیز فضای وقوع حوادث می‌پردازد. اگر از بعضی امور غیر عادی که در زنجیره کرامات اولیا کاریست معمول و تکراری صرف نظر کنیم، می توانیم مدعی شویم که بعضی از حکایات این کتاب نمونه های کامل داستان نویسی در تاریخ ادبیات قدیم ایران به شمار می رود. با اینکه نویسنده این کتاب را در دهه 8 قرن ششم یعنی حدود سال 574 هجری نگاشته، اما اسلوب زبان او بسیار شبیه است به نوشته‌های قرن پنجم و حتی در مواردی قرن چهارم. علت این کهنگی زبان این است که وی بسیاری از بخش‌های کتاب خیش را عیناً از روی برخی مآخذ خود نقل کرده و کمتر به تغییر زبان نویسندگان آن کتاب ها پرداخته است. علاوه بر این، بخش مهمی از این کتاب یعنی اسرار و توحید عین گفتار ابو سعید است که زبان نیمه اول قرن پنجم است و مواردی هم وجود دارد که ابو سعید عین عبارات مشایخ قبل از خود را که در قرن چهارم میزیستند نقل کرده. بنابراین ویژگی‌های زبان قرن چهارم را نیز به راحتی در بعضی از بندهای این کتاب میتوان یافت. نویسنده اسرار و توحید یکی از نوادگان ابو سعید است، به نام محمد ابن منبر ابن ابی سعد ابن ابی طاهر ابن ابی سعید، یعنی کسی که با سه واسطه نسبش میرسد به ابو سعید. شرح حال این سه تن یعنی منبر و ابو سعد و ابو طاهر در کتاب‌های مرتبط با تاریخ رجال قرن پنجم و ششم ثبت است، اما از شخص مؤلف یعنی محمد ابن منبر جز آنچه در متن اسرار و توحید به آن اشاره شده اطلاع دیگری در دست نیست. بر اساس اشارات او میتوان چنین استنباط کرد که وی در حدود سال 500 تا 520 هجری یعنی اوایل قرن ششم متولد شده است و کتاب خود را در حدود سال 574 یعنی در دهه ششم یا هفتم عمر خود نگاشته است. او به هنگام تألیف کتاب در نقطه‌ای دور از مهنه و احتمالاً در هرات می‌زیسته است، اما قبل از آن تا تاریخ 551 در مهنه زندگی می‌کرده و یکی از افراد برجسته خاندان ابو سعید به شمار می‌رفته و در امور سیاسی و اجتماعی ناحیه مورد توجه دولت‌های وقت بوده است. گویا بعد از حمله قزها به خراسان و کشتار و شکنجه های بیرحمانه ایشان در آن سرزمین و به ویژه ناحیه دشت خاوران، مؤلف کتاب اسرار و توحید یعنی محمد ابن منور ناچار شده است وطن خود را ترک گوید و به جای دیگری که احتمالاً هرات است برود. محمد ابن منور در معارف صوفیه و علوم عصر صاحب اطلاع بوده و نثرش از استوارترین و شیباترین نمونه های نثر فارسی است و به هنگام ترجمه عبارات عربی چیره دستی خود را در زبان و ادب عرب نیز نشان داده است. در گذشت محمد ابن منور احتمالاً در یکی دو دهه پایانی قرن ششم روی داده. همکنون در هرات مزاری به نام مزار خواجه محمد ابن منور باقی است که به احتمال قوی مزار مؤلف کتاب اسرار و توحید است.
به خط اشرف ابوالیمان دیدم که از منکران شیخ ما ابو سعید درزی و جولاهی با هم دوستی داشتند و چون به هم بنشستندی می گفتندی که این کار این شیخ هیچ بر اصل نیست. روزی با یکدیگر می گفتند که این مرد دعوی کرامت می کند، بیا تا هر دو به نزدیک وی در شویم، اگر شیخ بداند که ما هر یکی چه کار کنیم و پیشه ما چیست، بدانیم که او بر حق است و آنچه می کند بر اصل است. هر دو متنکروار به نزدیک شیخ ما در آمدن. چون چشم شیخ بر ایشان افتاد گفت: به فلک بر دو مرد پیشه ورند، زان یکی درزی و دیگر جولا. پس اشاره به درزی کرد و گفت: این ندوزد مگر قبای ملوک. آنگه اشارت به جولاه کرد و گفت: وان نبافد مگر کلیم سیاه. ایشان هر دو خجل گشتند و در پای شیخ افتادند و از آن انکار توبه کردند.
متشکرم که تا این لحظه با ما همراه بودید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
سر تا سر دشت خاوران سنگی نیست که از خون دل و دیده بران رنگی نیست. در هیچ دیار و هیچ فرسنگی نیست که از دست غمت نشسته دل تنگی نیست. ابر از دهقان که ژاله می روید از او، دشت از مجنون که لاله می روید از او. خلد از صوفی و حور عین از زاهد، ما و دلکی که ناله می روید از او.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
إنها
دوره مسابقات سراسری قرآن کریم گرامی داشت رهبر شهید امت و شهدای جنگ رمضان. رشته های مسابقات گروه سنی بالای 18 سال، بخش آوایی انفرادی، قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، حفظ 5، 10، 20 جزء و کل قرآن، اذان و دعا خوانی، بخش گروهی، همسرایی و همخوانی قرآن کریم، بخش معارفی، معارف قرآن کریم، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه و ترجمه عمومی قرآن کریم. رشته های مسابقات گروه سنی 12 تا 18 سال، قرائت تحقیق و حفظ 5، 10، 20 جزء و کل قرآن. زمان ثبت نام 29 فروردین لقایت 31 اردیبهشت 1405 از طریق تارنمای سازمان اوقاف و امور خیریه www.oqaf.ir.